بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما، تبریک عرض میکنم حلول ماه مبارک رمضان و خدمتتون. خب ادامه سلسله جلسات شرح جنود عقل و جهل رو داریم، فکر کنم جلسه 73 باید باشه. ما جلسه قبل که سال گذشته میشد در واقع راجع به صبر و نقطه مقابلش جزع صحبت کردیم. این جلسه که فکر کنم قسمت 25م در واقع کتاب باشه، فصل 25، امام به این بخش از روایت شریف از امام صادق علیه السلام میرسه. و کوتاه بگم که شرح جنود عقل و جهل شرح بر روایت جنود عقل و جهل امام صادق علیه السلامه که صفات و نیروهایی رو برای عقل و جهل حضرت نام میبره و در مقابل هر کدوم از نیروهای فطری و حق، نیروهای جهل و ضد عقلانی رو هم حضرت اسم میبره. خب در صفت فکر میکنم 25 میرسیم به و صفح و ضد هول انتقام. خدمت شما عرض بشم که صفح یعنی از همون صفحه گذاشتن، گذشت، بهترین عبارت فارسی شد گذشت باشه. خب و انتقام هم که مدل فارسی میشه تلافی، کینخواهی، ریمنی، تاوانگیری. به نظر هم کلمه واژه انتقام به اندازه کافی گویا هست و نیاز به ترجمه نداره. در معنای لغویش صحبتهایی کردم، به نظرم سریع از اینا بگذریم تا وارد اصل بحث بشیم. خیلی مهمه، ببینید این صفاتی ذکر میشه همش اهمیت داره، برخی از اینا اهمیت بیشتری داره، چون توی اشاراتی هم امام توی کتاب شرح جنود عقل و جهل داره خواهید دید که به مسئله اشاره میکنه تو بحث صف که جای دیگه اشاره نکرده، در حالی که میتونست همون جا هم اشاره کنه. راغب میگه آن از اف ابلغ است. تبرسی فرموده صف اف تجاوز از ذنب به یک معنی است، یعنی گذشت از گناه کسی. اصل صف به معنی جانب و روی چیز است. یه چیز صفحه میگذارن، صفحه صورت، صفحه سنگ، صفحه شمشیر. تو اقرب الموارد گفته صفحه صفحن، یعنی از او روی برگردوند. حقیقتش اینه که صفحه صورت خودش رو یعنی برگردوند. بهترین عبارتی که میشه گفت همین که انگار یه کتابی داره میگذره، یه قصه رو میگه این سفر رو زدیم گذشت دیگه. ببینید مطلقا به این معنی نیست که بگیم اون خطا نبود، نه خطا هست، کسی از اون به این معنی نیستش که بگیم آقا نه ما اشتباه فکر میکردیم، ایشون خطا کردن، اصلا خطایی نبوده، نه اصلا این به این معنی نیستش، بلکه به معنی گذشتنه، گیر یه چیزی نموندنه. خب به نظرم اینجا من یه نکته رو باید برگردم تو صفت قبلی صبر و جزع تا اونجا بگیم که این اصلا خیلی خوشجا توی روایتم آمده، یعنی اصلا ادامش همین مسئله میشه. ببین ما تو صفت قبلی گفتیم صبور بودن و در مقابل جزع و فزع و بیتابی کردن که این از صفت شیطانی و جهل بیتابی کردن، و عرض کردیم عالی ترین نوع صبر همین صبر از خداست. اینجا ترجمه میکنم یه خاطرتون باشه، حالا شما عزیزان که شاید بعداً این سخنران رو گوش کنید پشت سر همینا رو میشنوید، شاید با یه روز فاصله، اما برخی دیگه از این یک سال گذشته از این، بس یه کوتاه باید یادآوری بکنم. این که بدترین و سختترین نوع صبر برای مؤمن اینه که هر چیزی او رو از خدا دور کنه، او میخواد فقط مشغول او باشه، فقط مشغول خدا باشه. میگه لا معبود است با، هیچ محل توجهی جز توی خدا وجود نداره، هر آن چیزی که حواس من رو پرت میکنه اون برای من آزاردهنده است. مؤمن یه همچین نگاهی داره. حالا فکر کنید این مؤمن این روح پاک رو فرستادن تو این دنیا که دنیای کثرته، دنیای پر از حواس پرت کنه، مثلا نمیتونی اینجوری خودش دستور داده ازدواج کنه، ازدواج میکنه، مگه میشه بچه حواستو پرت نکنه؟ مگه میشه خانواده حواستو پرت نکنه؟ میگه آب رو رزق و روزی حلال در بیار، تقدیر معیشت داشته باش، یعنی به اندازه باید شما به فکر رزق و روزیت باشی، به فکر خونه خریدن باشی، به فکر این مرکب درست داشته باشی. اینا اشکال نداری، اصلا خدمت شما عرض بکنم جزء بیانات دین ماست. در مورد مسکنش صحبت کردن، نوع مسکن هم صحبت کردن، حالا قبلا عرض کردیم در مورد مرکب صحبت کردن. خب حالا فکر کن باید درگیر اینام باشی، باز حواست هم به خدا باشه، این خیلی کاره در واقع سختیه، یعنی تلخی همینه. ببین امام باقر میفرماد میگه من صبر میکنم از همین غلام و از همین خانواده و اینا که برای من از حنزل سخت‌تره. یعنی چی؟ یعنی درگیر بودن من به غیر خدا این سخت‌ترین چیزه برای من. خب چون مؤمن قلبش خدا اشغال کرده، هر چیزی بیاد مزاحمه، اون مزاحمت عاملیه که باید در مقابلش صبوری داشت. حالا آدما دو تا روی کرده بد دارن در این مواجهه. خوب دقت کنیم. اینا خود مایی ما وقتی میگم آدما، خود ما دقت کنیم، منصف هم باشیم. میبینیم خودم در وجودمون این چیزا رو داریم دیگه. ببین مثلا اولیش اینه که معمولاً یا به پوچی میرسن. یعنی میگن اصلا به ما چه؟ یا به پوچی میرسن یا میگن کاری نداشته باشه اصلا به ما چه؟ دیدید؟ خسته میشن. یعنی اصلا ما برای چی اومدیم این دنیا؟ مؤمنه ها مثلا که چی مثلا حالا این قضا و نمیدونم قضا خوردن و ازدواج کردن و نمیدونم این رنگ و لعاب دادن به چه درد میخوره هستن. ببینی یه نوعی از نیلیسم اینا رو میگیره که خیلی بده. خب یا یک روکرد دیگه ای دارن که دو تا روکرد غلطه، میگن اصلا به ما چه، آقا با این چیزا کار نداش، سعی کن از مردم فاصله بگیری، آقا بذارین کنار این شبکه های اجتماعی رو بذار کنار، برو یه گوشه بشین، وقت عبادتت فلان کن، به هوا این موبایلا رو خاموش کن. یه به اندازش درسته ها، اما بعضی از اینا از سر این نیست که توجه به خود کن. بله آقا نماز شب بخونه، موبایلت هم خاموش کن، نصف شب هم بلند شو، همه جا ساکت، همه خواب راحت بشین، عبادت کن، به هیچ چیزی هم توجه نکن. اما این که روز زندگیشو بذاری کنار، مثلا میای گوشه گوشکوبی به قول قدیمیایی که این اطلاعاتی دستش میگیره از اون دستش گرفته، من شبکه‌های اجتماعی من اشکالی هم نداره اگه میرم به گناه میافتی، من نمیخوام خیلی حکم قطعی در مورد این مسئله بدم، اما اینم یه رو کرده دیگه، میذارن کنار همه چیزو، میگن نه اینم یه رو کرده که هر دوتا غلطه. حالت درست چیه؟ که بهش میگن یکی از عالی‌ترین رتبه هاست که بشر بهش میرسه، مقام جمعه. یعنی در عین اینکه این آدم درگیر دنیاست، اما حواسش هم به خدا هست. این خیلی خیلی مهمه، این اصل ماجراست و در یاد خداست. ببین این آدم میگن به مقام جمع رسیده، داره نماز میخونه، دقت کنید، وسط نمازش یه مسکینی میاد، یه آدم فقیری میاد وسط نمازش، حواسش هست که باید به او کمک کنه، دستشو میگیره و او هم انگشتر رو میکشه در میاره میره. خب کی بود چی بود اصلا کاری نداره. خب آیا حواسش از نماز پرت شد؟ به این معنی از خدا پرت شد؟ این مسئله است. در واقع ما دو چند آدم، یا نظر به مردم داریم بیشتر، دقت کنید، حواسمون به مردمه، اصلا یاد خدا غافلیم، فلانی چی گفت، فلانی در مورد من چه قضاوتی میکنه، فلانی نکنه اینطوری فکر بکنه، نکنه اونطوری فکر نکنه. میبینید همش به فکر مردمیم، اصلا خدا این وسط، خدا در مورد ما چه فکر میکنه؟ واقعا میگم ما تو زندگی روزمره اون این نیستا، الان خدا در مورد ما چه فکر میکنه؟ امام زمان ما در مورد ما چه فکر میکنه؟ این نیست، فقط به فکر مردم، مردم در مورد ما چی میگن، هر کسی که میتونه اثرگذار باشه در مورد ما چه حسی داره. یا برعکسشه، فقط خدا میبینن، مردمو بل کردن، یه دین صوفی گونه ای رفته گوشه واسه خودش نشسته، خب این اصلا اینم به درد نمیخوره. خب درستش اینه چیه؟ این که با چشم خدا نظر به خلق داشته باشی، نظر به مردم داشته باشی. فلزا میشه امیرالمومنین که شلاق دستش میگیری میری تو بازار کوفه میچرخ. الان یاد خدا غافل شده، باید درگیر باشی، این گرون فروشی کرد، اون ارزون فروشی کرد، این نمیدونم به اون چپ نگاه کرد، اون مال اونو دزدید. میبینید چقدر مشغله داره امیرالمومنین؟ 5 سال که حاکمه، غیرش هم همین بوده، همین آقای نرجی گیر میکردن میرفتن سراغ امیرالمومنین. خب اما حالا همین آدمی که حالا مشغول شده، حالا از یاد خدا غافله؟ نه، آن شلاق هم برای خداست، آن یتیم نوازی هم برای خداست، اون مفسد اقتصادی که ازت باش برخورد کرده انداخت تو زندانم، لله این کارو کرده، عین نمازشه، همونطور که وسط نمازش اومده اون انگشتر رو داده. پس این صبر جدایی از خدا، این به معنی نیستش که صبر من الله، صبر از خدا به این معنی نیستش که شما مردم رو فراموش کنی، نه، خدا رو تو دل همین خدمات ببینی. خب و دیگه اینا خودش میشه همانطور که خدا ربه، داره تربیت میکنه تمام مخلوقاتشو، یعنی خدای قرآن ربه، مربیه، فلذا آیاتی که توش رب استفاده شده رو ویژه تر توجه بفرمید. خب که اونجا دستور تربیتی داره، اینجا به خودش میگه الله، اینجا میفرما رب. خدایی که ربه، تو هم میری بخش از سیستم تربیتی خدا میشی، مثل مبصری که معلم میذاره، مثل دانش آموز یا دانشجویی که حل تمرین میکنه، معلم ازش میخواد شما بقیه کلاسو گم، من میخوام برم تلفن صحبت کنم، کاری برام پیش اومده. میبینی اون بخشی از نظام آموزشی میشه، یعنی اون شلاق شلاق خداست. برای همینه که شمشیر امیرالمومنین شمشیر خدا بود. یعنی چی؟ ید الله برای میگفت، یعنی دست خداست. برای خود مولا میفرماد اگر من با شمشیرم تو صورت مؤمنم بزنم از من ناراحت نمیشه، چون مؤمن میدونه من شخصی با اون مشکلی ندارم. اصلا من مشکل شخصی ندارم، زدم به خاطر این زدم که خودش هم میدونه که حقش بوده. مثلا اون کسی که دزدی کرد و انگشتاشو بریدن، چه اتفاقی گفت؟ من اصلا از همین عدالت علی خوشم میومد که بینش بین طرفدار و غیر طرفدار فرقی نمیکنه. خب لذا هر کسی با شمشیر امیرالمومنین کشته شد الی جهنم و بئس المصیر، هر کسی با شمشیر امیرالمومنین کشته شد صاف تو جهنم. خب اینا که دارم عرض میکنم خیلیش روایت داره دیگه. شیطان چی کار میکنه؟ گروه دوم پروموت میکنه. به شما بگم یه بابا مومن اینه، ببین با سیاست کاری نداره، ببین نشسته خودش درگیر نکره. متاسفانه کم نداریم از این آدمایی که حالا مثلا یه کنجی میشینن بعد یه نگاه عاقلان در صفی هم به شما میکنن مثلا خودتو درگیر کردی آقا، مثلا درگیر نباش آقا، برو کنج بشم چیکار کنیم، کار ما همینه، بریم بشینیم که مردم کی میخواد سوال جوابشون پس جواب بده، پس بروشون به ویوی بی بی سی و نمیدونم چی چی. ببین خودتو درگیر کردی، هر روز میری دادگاه پا میشین میای نمیدونم چیکار باید میکردیم، سکوت میکردیم؟ بله. چرا فکر میکنیم مثلا اینو ما تشخیص نمیدیم؟ چرا ما متوجه نمیشیم؟ میبینید این یه رو کرده. حالا ما چیزی هم با این از رو نمیگیم ها، خب اما واقعیت اینه که ما خودمون باید بفهمیم مبانی دینمون رو باید قوی بکنیم. خیلی از عزیزان درک درستی از دین ندارن، نفهمیدن. خب اولین ابتدا اولا همون ابتداا باید این ایرادو بر اهل بیت باید گرفت، بر امیرالمومنین باید گرفت. میتونست با معاویه کنار بیاد، چی میشد مثلا؟ ها چه اتفاقی می افتاد؟ چرا سخت گرفت؟ در ادامه این بررسی که باید می گفتم، حالا می رسیم به این صفت. چرا؟ چرا؟ شما می گید اینجا باید گذشت کنی. از کی؟ در مقابل چی؟ دقیقا همان ناملایماتی که صبر از خدا بر تو وجود آورد. یعنی چی؟ یعنی تو باید حواست را به غیر خدا می سپردی؟ و این سخت بود برای یه مؤمن عالی درجه یک. حالا اینا به امثال من ربطی نداره، خب اون چی که در واقع روایت دارم برای شما عرض میکنم، خودم که درک قلبی و روحی به این معنا از این ندارم که. خب اما اینجا اون مسئله پیش میاد، حالا باید چیکار کرد؟ من تو تعامل با مردمیم، یکی فوش میده، یکی دعوا میکنه، یکی ممکنه میزنه، راهکارها چیه؟ مستحضری اینجا یکی از اصلی ترین مسائلی که بگذری، ببین بر هم میگم صفر صاد فا ح جیمی آ، یعنی بگذری، گیر نمون، درگیر نمون. اگر بخوای تو جواب هر کسی و هر چیزی رو بدی، اصلا قدم از قدم نمیتونی برداری. ها میشه؟ باید گذشت. مرز این چیه؟ حرف ماست. مرز اینو عقل تعیین میکنه، مرز اینو فطرت تعیین میکنه، مرز اینو شرع تعیین میکنه. همین افرادی که میبینی در مقابل مسئله شخصی خودشون راحت گذشت میکنن، در مقابل مسئله دینی تا قرون آخر میستن، اجازه نمیدن پر ارزنی جا به جا بشه، یک درهم توی بیتون مال امیرالمومنین اجازه ندیم برابر بشه، مطلقا کوتاه نیومد. خواه این برادرش باشه، خانوادهش باشه، خواه غریبه باشه، خواه صحابه درجه یک باشه و خدمت شما عرض بکنم مثل طلحه و زبیر و امثال هم باشه، با هیچ کسی تو اون مسئله شوخی نداره. اما در مقابل شخص خودش و حق خودش از داد میگذره. خب مثالایی دارم که جالب میشه، حالا خوبه نهت داشته باشه. مسئله اصلی اینه که خدا میخواد ما رو بار بیاره، ربه، برای اینکه ما رو بار بیاره عمدن یک جوری چیده که ما به هم نیاز داشته باشیم، مجبور بشیم تعامله باشه. ها یه نفر جسم قوی تری داره، یه نفر هوش بیشتری داره، یه نفر استعدادش تو پزشکی، یه نفر استعدادش تو نمیدونم خدمت شما مهندسی، یه نفر استعدادش تو آواز خوندن، یه نفر استعدادش، تمام اینا همون نیازمندی های دور ماست. ها همون چیزی که انسان باهاش یک زندگی رو میخواد بگذرونه، یه خونه داشته باشه، مریض شد بره دکتر، والا پیغمبرش هم مریض میشده، امامش هم مریض میشده، ببین دقت بفرمایید، همینا به طبیب مراجعه میکردن. خدا عمدن و الا این نبود که مثلا آدما رو کپی همدیگه مثل کارخونه مثلا ما میسازیم همه شبیه هم، کارخونه عروسک سازی، آدم بده بیرون همه شبیه هم باشن، مثلا همه مثلا فرض کنید مثلا میتونست خدا تمام اینا رو تو عالی ترین شکل قرار بده دیگه، خب همه شبیه هم، این ارزشی نداره. خدا میخواد که ما تو این تعامله چی بیرون بریزه، دقت بفهم، چرکای درون ما بیرون بریزه، اون گره های قلبی و ذهنی ما بیرون بریزه. باید خطاهای مردم را دید و باهاش مواجهه داشت و نسبت به اینا کنشگری داشت. حالا از ما چی خواستن؟ میگن چشم‌پوشی کنید. صفه بذارید. سخت نگیرید. این که البته میدونید فهمای کلی دین ماست. یعنی در مجموع دین اسلام اصل بر براءت، اصل بر گذشته، اصل بر سخت گیری نیست. اصلا در مجموع یه نفر ببینه میگه آقا خب اسلام گفته آقا اونجا مثلا دقیق باش فلان باش، بله اون هم هست اما وزن نمیشه. من باز هم تاکید میکنم اصلا مسئله این نیستش که شما بگید خطا نبود، نه خطا هست، میدونیم تعریف شده است این خطا، میگذاریم. حالا ادامه ببینید در سیره اهل بیت نکات رو آدم ببینه اصلا باور کردنی است، اصلا میفهمه چرا او امام شد ما نشدیم. خود آدم انصاف داشته باشه که حتما داریم و دارید اعتراف میکنه. نباید گیر داد، این حرف دینمونه، نباید یکی کنج رینگ انداخت، باید تجاهل و لارف کرد، یعنی بگذری نبود ندیدم مثلا. خب و اساسا یکی از بهترین روش های تربیت همینها، یکی از بهترین روش های تربیت اینه که وقتی در قدرت هستی و طرف خطایی انجام داده چیکار کنی؟ نه که ببخشی، نبینی، او خودش میفهمه، او خودش این بالاترین اثر رو بر روح و مغز یک نفر میذاره. چرا؟ چون خودش مقایسه میکنه، میگه من بودم شاید این کار رو نمیکرد، چرا او این کار رو کرد، او کیه، اون چیه، این شخصیت و اون کاراکتر جذاب میشه و وقتی این کاراکتر جذاب شد بقیه مسائل هم یاد میگیری ازش. ها از او اینو یاد گرفتی، حالا دین تمیر از او یاد میگیری. برای همین این تیپ آدم ها میتونن دین خدا رو گسترش بدن و الا نه، آدمی که انتقامجوی کینه ورز و کینه توزه نمیتونه دین خدا رو گسترش بده اصلا، چون گیر میمونه هر روزش جواب اینو باید بدم، دیدی چی گفت، من بچه اصلا وقت نمیکنه اصلا کار ایجابی بکنه، قفله هی وایستاده هر سگی پارس کرد یا سنگ بزنه بهش، تو راه نمیتونی بری که، چون اونا تمومی ندارن. اونا هست و بدونید، حالا در ادامه خواهم گفت، اصلا سنت الهی بر اینه که عمدن خدا تو رو گیر میندازه، تو نمیتونی صورت مسئله رو پاک کنی، باید وایستی مسئله رو حل کنی، مطلقا هیچ راه فراری در نداره. من به شما عرض کرده باشم، خب ضدش هم انتقامه، یعنی ول نکنی، پیگیری کنی. اصلا قدیما این روغن روغن میریختن چراغ رو با روغن روشن میکردن، این روغن چراغ هر جا میریخت دوباره آتیش میگرفت، پاک نمیکرد، خب سخت بود، میگفتن فلانی روغن چراغه، خب نظر قدیمی استفاده میکرد، اینو همینا ول نمیکنه، طرف داره میمیره بازم داره در واقع اشاره میکنه این آدم به درد بندگی نمیخوره، با همین گره و با این گیر محشور میشه. خب حالا دیگه خدا به دادش برسه، این گره اون طرف باز کردنش خیلی سخت داره و تا باز نشه ما با قلب سلیم و قلب سالم بدون مرض وارد بهش میشیم. اینو یا خودمون پاک میکنیم ناخالصی رو، درسته، یا طلای خالص تحویل میدیم یا میندازن تو کوره مذاب. ناخالصی روشه اینه که خال جوش زدن جوش میزه جوش کار میکنن، یه روشه ناخالصی میاد بعدن که سرد میشه میزنمش کنن میندازنش بیرون، همینه. یا خودمون صاف و سالم میریم تحویل میدیم یا چیکار میکنن؟ یا میرزن تو کوره. ای ببخش اسم کوره جهنمه؟ شماش میگید جهنم؟ باش. این مسیره، فکر نکن بر من شما تغییرش میدن، ریله، این ریل همینه، امکان نداره تغییر کنه، اصلا تغییر کنه خدا عادل نیست. میفرماد این سنت منه، در مورد قبلی های شما هم همین بوده، در مورد بعدی های شما هم همینه، در مورد شما هم همینه، من همه تون آزمایش خواهم کرد، به هیچ کس نمیگذرم. تو توی این ریل میخوای با 20 حرکت کنی، میخوای با 200 حرکت کنی، این دیگه تویی، تو اون قطاری هست که اون ریلو، ریله تغییر میکنه، برای همه بنده هاش یکسانه و الا اصلا سنگ به سنگ بند نمیشه، ظلم صورت گرفته. همین گذشت و همین ندیدن و کنار گذاشتن دقیقا نفس و مغز ما رو تقویت میکنه. میدونی من تو این مباحثی که داشتم خیلی ملاحظم این بوده و بسیار برای خودم هم مهم و شگفت انگیز بوده، این ارتباط روایات ما و تأثیر روایات ما با علوم جدید. خب در همین حوزه نوروساینس و نورولوژی و عصب شناسی و تأثیراتی روی مغز میشه، باور نکردنی، باور نکرد. و عرض کردیم مغز ما بخشی از نفس ماست، از همون روح تا این بدن همینو یه نفسه، یه چیزه. دقت کنید روح ما به چیزی توجه میکنه، مغز ما رو متمرکزه. من اینو باید برای ذهن و برای مغزم حل بکنم، خیلی هم این کار مفیده. حالا میگم چرا؟ اساساً کسایی میتونن گناه ترک بکنن که یاد گرفتن، به مغزشون عادت دادن، تمرین دادن که بتونن بگذرن. چرا ما نمیتونیم از یه خیال بد بگذریم؟ چون این قدرت رو نداریم، این مهارت رو نداریم. یه تصویر بدی تو ذهنمون هست، نمیتونیم فراموش کنیم. این ذهن ما رو خراب کرده. یه خاطره بدی تو ذهنمون هست، نمیتونیم فراموش کنیم. جلوی انرژی ما رو گرفته، جلوی کار زندگی ما رو گرفته. چرا نمیتونیم این کار کنیم؟ چون گذشتن رو بلد نیستیم. چون مغزمون و نفسمون اینجوری بار آورده رو هر چیزی قفلی بزن، همینجا چهارچرخ دیس قفل وایستا، همونجا وایستا نگاه کن. هیچ تحرکی نداره طرف. خب این هیچی رو نمیتونه فراموش کنه، هیچی رو نمیتونه کنار بگذاره. عین کسی که مثلا توی باتلاق میخواد حرکت بکنه، هر حرکت اضافه تر اون بیشتر فرو میبره. ما عادت نکردیم به این کار. قرآن چی میفرمه؟ استعینوا بالصبر والصلاة. خب ظاهر آیش همینه ها، یعنی این صبر و این گذشته کمک اون میکنه. استعانت بگیرید. باطن آیه رو گفتیم منظور چی؟ استعانت بگیرید تا کمکت کنه. به قول مولوی خیلی زیبا میفهمه، میگه که گر شوم مشغول اشکال و جواب، تشنگان را کی توانم داد آب. اگر صبح تا شب ما بخوایم مثلا جواب اینو بدیم، سوال اونو بدیم، کی وقت میکنیم به کارامون برسیم؟ خودتون دیدید مثلا یه اتفاق میفته یه جایی، اونی که پختگی بیشتری داره به بچهش میگه، پدر و مادرش، بابا ولش کن، اون ارزش نداره، ارزششو نداره، فدای سرت، یه دونه دیگه برات میخریم، اشکال نداره شکست، اشکال نداره خراب شد. این اون بچه نسبت به اسباب بازی داره لاستیک اسباب بازی شکسته، انقدر که داره هرس میخوره، انقدر که داره هرس میده، صد برابر اون اثر منفی داره دیگه. خب این خیلی بده دیگه. شما بهش میگی پسرم دخترم اینو بذار کنار، بگذر، فراموش کن، مهم نیست، فدای سرت، گذشته ها گذشته، آدم نباید گیر گذشته بمونه. اینا رو بچت میگی دیگه، درسته؟ میشه بفرمایید که این سن بچگی از کجا به بعد تموم میشه؟ یعنی میگه از اینجا به بعد ما دیگه مثلا بچه محسوب نمیشه، ما همون بچه ایم. بله سن جسمی جنسی رو میگم به بلوغ، عقل که به بلوغ میرسه. حالا میبینی طرف مثلا یه تصادف یکی با یکی کرده، ول نمیکنه. دیدید؟ ای کاش اینو بهش میگفتم، ای داده میداد، من اینو یادم رفت اینجوری جواب شده، ای کاش من برمیگشتم یادش رفته و اینفع دعوا شده یه چیزی نگفته. بعدن شروع میکنه چیکار کردن؟ بعدن شروع میکنه جواب دادن، هی مطلب فرستادن، جنگ استوری ها شروع میشه. یه مستقیم بذار دو تا استوری بذارم بفهمه من یادم، بفهم. فکر نکنه یه وقت من نفهمیدیم، فکر نکنه ما متوجه نیستیم، فکر نکنه. میبینی تو گیر اون آدم مونده، قلابش اونجا کل توانه مغزی و روحی این آدم رو گرفتار نگه داشته. برای همین یه زندگی ساده حیوانی دارن تمام نمیشه، همین آخرش 70 سال 80 سال تمام زندگی با همون حیوانی هم مشهور میشن. حالا اون دونه خریگاوی شغال یه چیز مشهور میشه دیگه. چرا؟ چون همونجا حیوانی زندگی کرده. سگ پاچه رو گرفته ول نمیکنه دیگه. یارو دستش که تو خمره میخواست گردو برداره، گردو رو گرفته دستش در نمیاد. میگفتن گردو رو ول کن، میگه نه من گردو برم. خب دست تو خمره در نمیاد. از این خمره‌ها باید، خمره‌های روحی روانی الا ماشاءالله ملت دارن. الان کلی میرن پول خرج میکنن، به خدا میرن دوره‌های نمیدونم چه و چه و چه که بهشون یاد بدن بگذرید، توجه نکنید. خب این از اول تا آخر دینت همینه. انقدر بابتش روایت و آیه داریم و ادبیات دینی ما تولید محتوا شده در حوزه دینی ما، در عرصه دینمون، چارچوب دینیمون، که اصلا نمونه نداره در دنیا، نمونه نداره در دنیا. ببینید امام چی میگه؟ امام میگه از بزرگترین کمالات انسانی تجاوز از اشخاص است. بگذری از اشخاص که به او بدی کردند، که به او بدی کردند، یه اذیتی رسونده ها. این که اونو معنی نداره مثلا این نفر ماشینی که دیگه ازش چیکار کنم، ما شما رو گذشت کردیم ببخشید، ما دیگه شما رو بخشیدیم، اشکالی نداره. نه این نیست. و صفت عفو و تجاوز از صفات جمالیه حق تعالی است. دو نوع صفت داری، یا جماله یا جلاله. خب صفات جمال حق تعالی که اتصاف به آن، شبیه شدن به اون صفت رو در خود به وجود آوردن، تشبه به مبادی عالیه است. خودتو بهترین ها کردی، خود شبیه عالی ترین جایگاه ها که. و کسی که در تحت تربیت رب العالمین واقع شود و مربوب ذات مقدس حق تعالی شد، ببین تربیت شد توسط یک اتفاقاتی درش میفته. امام میدونی چی میگه؟ میگه شبیه ربش میشه. در مورد بقیه صفاتون من نخوندم، من ندیدم. میگه میخوای خود خداشی شبیهش بشی، این خود خدا رو مسامحتا بپذیرید از من. میگه این مهمترین صفت. چون مربی، یعنی خوب دقت کن انجام نکته ای، چون مربی دقیقاً یعنی کسی که خطا میبیند. اگه اون خطا نداشت که خود اون بچه میاد مربی میشد. تو مربی اوی، خطا رو ببینی به بهترین شکل به او آموزش بدی و او یاد بگیره که خودش هم مربی بشه. بیای به این الفا یاد بدی، خوب که یاد گرفت، خوندن نوشتن یاد گرفت، به 10 نفر دیگه یاد میده. همه معلمای ما که با مؤلف با یاد دادن، مربیای ما که با مؤلف با یاد دادن، یه روزی دانش آموز یه مدرسه‌ای بودن، یه مربی دیگه بهشون داشته یاد میداده. مربی یعنی کسی که خطا رو میبیند، خوب تشخیص میداد، از اون میگذره و دست این بچه رو میگیره میکشه میره بالا. بهترین راه هم میگن محبت دیگه. از محبت خارها گل میشود. میخوای اثر بگذاری. با شادی، با تفریح، بهترین آموزشا تو دل بازی صورت میگیره. اینو شنیدید؟ خب ما هم دیدیم. بچه تو اصلا مثلا میبینیم، من که این دوستان خودم نمی، مجموعه خودمون هست، بچهش مدرسه نمیرفت، کل حروف الفا رو بلد بود، بعد پیامک میداد، اسمس میداد، اسمس میخون، پیش بودم کجا یاد گرفته؟ گفت با این بازی های توی گوشی. ببین اون بچه یک سال باید بره پدر صاحب بچه در بید این الفه، این فلانه، این بهمانه، پدر صاحب بچه در میاره تا یاد بگیره. نه قلم کاغذ دستش گرفته، نه هیچی، چون تو دل بازی بوده سریع یاد گرفته. تو میفهمی وقتی میخوای کسی رو تربیت کنی، دستگیری کنی، فقول الله قبل اللینا، باید باید چیکار بکنی؟ نرم صحبت کنی، ببخشی، بگذری، بهش اثبات کنی تو دوستشی. چجوری اثبات میکنی تو دوستی، تو بزرگ منشی؟ با گذشت. اصلا میخوای اتصاف به صفت خدا داشته باشی، باید شبیهش بشی. درسته؟ چجوری شبیه بشی؟ همین، این خیلی مهمه. ما به اندازه تشبهمون به خدا قرب داریم. چقدر به خدا امیرالمومنین به خدا نزدیکتره یا ماها؟ بدیهیات دیگه، اصلا چی داریم میپرسیم؟ امیرالمومنین چرا؟ چون صفات الهی در او تجلی بیشتری دارد، چون شبیه تر است. درست شد؟ گفت نه بشر توانمت گفت، نه خدا توانمت خوان، متحیرم چه نامم شه ملک لافتارا. یعنی دقیقاً واقعا همینه دیگه. خب مسئله همینه که میگه من موندم، مگه میشه یه بنده اینقدر خود شبیه خود؟ حضرت مسیح علیه السلام همین ویژگی رو داشته دیگه. خوب عنایت دارید؟ چون که مردم قاطی کردن، گفتن نکن خداست. در مورد امیرالمومنین دوچار اشکال شدن. برای چی؟ بس که این صفات تشبه بده که میخوای به خدا برسی، میخوای با خدا به خدا نزدیک باشی، میخوای در جوار رحمت الهی باشی، میخوای به لقاء الله برسی، میخوای به قاب قوسین او ادنا برسی، یعنی اینقدر نزدیک بشی، با شبیه تر بشی. خب کی اندازه خدا میبخشه؟ و یعفو عن کثیر. میگه من بعضی چیزا که سرتون میاد به ما کسبت عید ناس خودتون انجام دادید. خب تازه خیلی هاشو بخشیدم. و یعفو عن کثیر، خیلی هاشو بخشیدم. خب این چطور اتفاق میفته؟ چطور ما میتونیم این کار انجام بدیم؟ روشش اینه. اول باید انسان اون صفت رو به خودش ببنده. خوب نهایت داشته باشید. یعنی چی؟ یعنی بگی که من این صفت رو دارم، من باید روش کار کنم، من باید اینو به دست بیارم، بعد سعی بکنه اونو بسازه. ببین اول بگی من میخوام شما میخواید بیاید مثلا خونه بخرید یا خونه بسازید، اول چیکار میکنید؟ اون خونه رو ترسیم میکنه تو ذهنتون. میگه من خونه دارم، حالا چیکار کنم؟ باید برم زمین بخرم، حالا برم نرم مجوز شهرداری بگیرم، کجا بگیرم، پیشو بکنم، بقیه کارا رو آرام آرام انجام میده. اول اون صفت رو در خودت باید ببند. کسی که درس میخونه برای چی؟ میگه میخواد تو آینده چیکار بشه؟ میگه میخوام دکتر بشم، مهندس بشم، خلبان بشم، میگم چی بشم، فلان بشم، بهمش روحانی بشم، هر چی، معلم بشم. اول خودش معلم دید، صفت معلمی رو در خودش دید، صفت پزشکی رو در خودش دید، میگه حالا باید برم شروع کنم کار کردن. بله یک شبه که دکتر میشه و کلی درس بخونه، زحمت بکشه، بیدارخوابی داشته باشه، دود چرا اصطلاحا بخوره، ها، که بتونه به اون برسه. اینم همین جوریه. مفت این صفت دارم چه تزریقی نیست که بزنن شما مثلا داشته باشی، که اصلا مطلقا همچین چیزی نیست، وجود نداره. از این تصورات بیاد بریم. اول پس میرم اون تکلیفه رو انجام میدیم. امیرالمومنین فصل میفرماد حلم نیست و تحلمو، ادای آدمای صبور رو در بیارید، آروم آروم در شما شکل میگیره. تکلیفو که انجام دادی با سختی ها، این سخت خواهد بود، اصلا تردید نکن. طرف کلی مثلا به من شما بدی کردی، میخوام ببخش، جیگرت داره میسوزه، هزارم فکر میاد سراغت، این پر رو میشه. بعد اصلا شیطان از زبانی استاد اخلاق با من شما صحبت میکنه، چی میگه؟ میاد میگه که این اصلا باید ما ادبش کنی، تو اگه اینو ادبش نکنی به برای بقیه بنده های خدا هم این کارو میکنه. میبینید این درسته، برای بعضی این هست اما برای بعضی هم نیست. دقیقا ما میرم همون جا این کار انجام میدیم. خب اون تکلیفو که انجام دادی فیضش دیگه نازل میشه، خدا میگه میخواد خونه رو به زمین بدید، مهندس بهش معرفی کنید، کارگر بیاد خونه رو بسازه. میخواهد، چرا؟ من کنشگری ازش دیدم، دقت ازش دیدم، سر نماز نشسته، هی اینو از من میخواد، عشق داره میرزه، این از من میخواد، این واقعیه، عشق داره میرزه، احساسات داره. دو، شروع کرده از این پله های کوچیکو شروع کرده، چهار تا بونگایی رفته دنبال زمینه. ببینید این شروع کرده، میخواهد. در ادامه یه با امام میگه باید در او از صفات جمال حق جل و علا جلوه‌ای حاصل شود و مرآت جمال جمیل الهی گردن. میگه باید یه جلواتی رو بگیره، یه نورهایی رو بگیره، یه شکلهایی رو بگیره تا آینه این جمال زیبای خدا بشه. مردم ببیننش بگن که یاد خدا بیفتن دیگه، آینش بشه. و از بزرگترین اوصاف حق رحمت بر عباد، رحمت بر من و تجاوز از سیئات و عفو از خطیات است. و از بزرگترین اوصاف حق تعالی اینی که رحمت میکنه برنداش، میبخشه و از گناهانشون میگذره و از خطاهاشون رو میبخشه. درست شد؟ برای این خدا غفاره دیگه، خدا بخشنده است، خدا خطاها رو میبخشه. بازم تأکید میکنم غفار بودن با اینکه صفر داشته باشیم فرق داره ها. مثلا میگه خطا دیدم بخشیدم، تو صفر میگه اصلا ندید، گازشو بگی برو ولش کن، وای نشستا. میگه یا حسن التجاوز، از تو دعامو خوندیم دیگه، از اوصاف الهی، یعنی ای کسی که میگذری، چجوری میگذری؟ نیکو گذشت میکنی. ما تجاوز تو فارسی به معنی دیگه تو داریم ما، خب یعنی گذشت. خب محضر شما عرض بکنم، میگه گذشت عادی هم نمی کنی ها، قشنگ گذشت میکنی. یعنی چی؟ باید مثال بزنم. یعنی کسی که بخشش و گذشت داری انجام میدی و این بخشش و گذشت تو همراه با یه خوبیه، یعنی هم گذشت میکنی و هم این گذشت رو با یه نیکویی بهترین شکل انجام میدی. خب این یعنی چی؟ بذار من مثال برای شما بزنم که ببین ما چقدر دوریم و خدا به دادم برسه اون دنیا و انتظارم داریم بریم با اهل بیت مشهور بشیم. ببین اهل بیت رفتارشون چطور بود. امام صادق علیه السلام اهل خانواده رو منع کرده بود که از نردبون استفاده کنن برای بالا رفتن. میگفت راپله هست، یه پلکانی بود اونجا درست میکردن، دو بود قدیم اومد تو همین روستا هم بود، کایلی پله درست میکردن از بغل حیات میرفتن طبقه به قولی دوم یا پشت اون میخواستن. چندین بار تذکر داده بود که از نردبون استفاده نکن. همین تذکراتی که ما به خانواده هم میدیم، پدر بزرگ چی بزرگتر ما پدر مادرمون بهمون دادن، آقا این پای نردبون سر میخوره، دقت کن اون چاقو رو درست دستت بگی بچه جان، یه بلایی سرت میاد. عین همین من کردم. یه روز وارد خونه شد، دید این کنیز بچه تو بغلش، بچه کوچیک، رفته رو نردمونی که این همه حضرت تاکید کرده که نباید بری بالا، وایساده بچه‌ام تو بغلش. این تا حضرت رو دید ترسید، بچه دستش از بالا افتاد، دردم مرد. یعنی فکر کن بچه امام صادقو این کنیز کشت. کاری هم نبود بگی قبلا نگفته ها. ببینید یه موقع هست میگه خب نگفته بود، نمیدونستم، به خدا اتفاق پیش میاد. چندین بار تذکر داده شده از این کار دوری کنید، نردبون استفاده نکنید، بعد بری بالا نردبون با یه بچه کوچیک بغلت. ببین قابل، این اصلا آدم قابل بخششه؟ با این آدم بخشید نگفتی بهش؟ خب جالبه رنگ روی امام صادق ریخ به هم. روایت میگه سیمای حضرت دگرگون شد و برگشت. رفتن سراغش گفتن آقا چطور فلان؟ گفت فرمود من از مرگ بچه چهرم دگرگون نشده. گفتن چه؟ فرمود من از این چهرم دگرگون شدم. اون کنیز خیلی از من ترسید. من صورت اون کنیز رو نگاه کردم، دیدم شروع کرد لرزیدن، ترسید. برای این خیلی ناراحت شدم. و دو مرتبه حضرت فرمود برای خدا تو را آزاد کردم، برای خدا تو را آزاد. ببین این خطا واقعا از نظر من شما قابل بخششه. بچه‌مون نه، یه موبایل رو بگو این کار نکن، یه تلویزیون رو بگو اینجای دست نزن. چیکار میکنیم؟ شر درست میکنیم؟ چه بلایی سر طرف میاریم؟ بچه رو زده کشته، به عمد که نیست، اما نفهمی طرف یه نوعی از عمد توشه، یعنی به تو گفته شده بود این کار نکنی. بعد بچه هم گفته رفتم زده کشته. بعد حضرت ببین بخشیدش که هیچ، ناراحت شده چرا اینم من ترسید؟ چی در من دید که این ترسید؟ گذشت کرده. ببین حسن تجاوز یعنی این، گذشت کرده هیچ، آزادش هم کرده. گفته تو انسان آزادی، بیانم بشور. حالا فهمید چرا او امام صادق امام میشه ما نمیشه. یه روز یکی از این بچه های فامیل از من پرسید، سن و سال میشه بچه اول دوم ابتدایی بود، دختر خانمی، به من گفتش که دایی. گفتم چه؟ گفت چرا ما امام نمیشیم؟ چون میدید اوصاف ائمه رو میشنید کیف میکرد بچه، میگفت چرا ما نمیتونیم امام بشیم؟ جوان بچه رو به زبان بچگانه دادم، اما برای خود من و شما قصه اینه که بارها عرض کردم خدا میدونست تو بنده هاش کدوم به این مرحله برسه این کار رو خواهد کرد، همونو امام قرار داد. من میدونستم این لیوان آب مثلا داغو میخوام بردارم، کدوم انگشتان من اینو برمیدارن؟ کدوم یکی؟ این انگشت، این انگشت کوچیکه تخطی میکنه، نمیتونه، درسته؟ اینو میندازه. این از اول نمیفرستی برای این کار. برای مأموریت های الهی آدمش رو باید بفرستی. برای همین خطاب بعض از زهرا میفرماد که امتحنک الله قبلا یخلقی، خدا تو رو یه جای آزموده، خدا میدونه، خدا گذشته و حال و آینده باش معنی نداره که. برای این است ما بارها دوستان در زندگی خودمون بلا شک منصف باشیم بینی بین الله، در زندگی خودم بارها و بارها و بارها به این نتیجه میرسیم که ما بودیم تو کربلا کم میآوردیم، ما حسین ابن علی بشو نیستیم، تعارف نداریم، اعتراف کنیم، اما دوستشون داریم. اما وقتی اینو میشنویم اش تو چشمون حلقه میزنیم، میشه آدم به اینجا برسه؟ آره میشه، شده. دقیقا هم الگو همونه، کانال لکن فی رسول الله صلی الله علیه و سلم. همین ملت اونا اماما بودن، یه مزخرفی رو یاد گرفتن، اصلا نقطه ایدئالیشونه باید شبیه همین شد، نه به این شکل. اما موارد دیگه‌اش هم ما دیدیم، در نه در بین ائمه، در بین افراد دیگه که غیر معصوم سعی کردن به این صفت اتصاف پیدا بکنن، شبیه بشن. خب این آدمی که اینجوری خوش شبیه امام حسین میکنه و امام حسینی که شبیه خداست، بنده عبد عبید الهیه ها، جایگاه خدا بر خودشه، اشتباه نشه، چون شبیه خودشه و این یک امام مثل یک برق 220 ولت ما نمیفهمیم، یا آداپتور میزنیم ها، میشه قشنگ موبایل چند ولتی رو برامون 220 ولت موبایل رو میچرخونه، اما میاره پایین ولتاژشو، امام برامون قابل مفهوم میکنه. ما کلی آدم دیدیم تو همین جنگ خودمون چطور برخورد میکردن با اسیر دشمن، نشنیدید؟ الا ماشاءالله ما داریم. چطور گذشت کردن؟ چطور بخشیدن؟ چطور از برای خدا بخشیدن؟ پس این بوده، این شدنیه. از کجاش این نمونه اعلاشه در مورد امام صادق من عرض کردم. ما چطوری میتونیم اینجوری بشیم؟ باید شروع کنیم. گفتم اول اون تکلیف رو گردن خدا میذاریم، از چیز کوچیک شروع میکنیم. بگذر. یارو حالا خلاف اومده. باشه. به سلام علیکی بش یه جوری بگو که مثلا بگو آقا اینجا رو ورود ممنوعه ها، انگار تو نمیدونی تجاهل العارف دقیقا یعنی همین. اینو نبند بهش که تو میدانی عمدن ورود ممنوع آمدی. متوجه مسئله اینه؟ صف یعنی همین. بگذر برو راستین ورود ممنوع، براش هم برو کنار حسنت تجاوز، یعنی نیکویی هم بکن که ببینه طرف اون شک نکنید این عطری که شما پراکندید تو محیط خب یک جایی برمیگرده به خودتون، اون جامعه رو معطر میکنه قطع به یقین. مسئله اینه. یا باز ما میگیم یا من ازهر الجمیل، ای خدایی که تو زیبایی رو ظاهر میکنی، ظهور میدی. بعضی رو دیدی فقط دنبال کثافت میگن، ای چوب میزنن میگن آقا ببخشید چای گند و کثافت رو چوب نزنید، بوشو بلند نکنید. بعضی خوبی رو بلند میکنن، از خوبی ها میگن. ببینید دیدیم چقدر درگیری متاسفانه دنبال خبرای بدی. مثلا میخوام بر رفیقم چیز بفرستم با مزه میتونم بفرستم بخنده، اخبار جرم و جنایت و کثافت و قتل و آدم خوری و چه خبره؟ دنبال چیم؟ این الهی نیست، از قضا خدا پوشاننده این چیزاست. یه خطا یه جا صورت گرفته، حالا چرا ما اونو دامن میزنیم؟ یه خبری یه جا یه کثافتکاری کرده، اونو صد بار ما پخش میکنه، خب اون کثافت صد بار داره پخش میشه. اینه دیگه، اینه که نفر یه جایی ببخشه جا مدفوس رفته کرده کثافتی انجام نده، بری اونو ورداری همه جا بری نشون بدی، میگه آقا یه کنجی بود کسی ندید رفتی آوردی تو چشم ملت داری میکنی. آقا دمال چی تو؟ و ستر القبیح و قبایح و زشتی ها رو پوشاند. این خدا این شکلیه، میپوشاند زشتی را، ظهور و بروز میدهد، ملافه رو از روی خوبی برمیداره میگه همه ببینید، شیشه عطر رو باز میکنه همه استفاده کنن، بوی کثافت رو میبنده. یا من لم یحتک ستر و لم یأخذ بالجریره، ای اون کسی که ستر رو حتک نکردی، پرده دری نکردی و چیکار نکردی و لم یأخذ بالجریره و مؤاخذه نمیکنی، اون گناهکار فوری نمیره سراغش، یه خورده فرصت میدی صداش دره تیزی کار گرفته بشه. این چی میگم؟ تیزی میخوای گرفته بشه. یا عظیم العفو، ای کسی که تو بخشیدن از همه بزرگتری، عظیمی در بخشیدن. یا حسن التجاوز، ای کسی که وقتی میبخشی، وقتی گذشت میکنی به زیبایی اون کار انجام میدی. این بود بارها در رفتار اهل بیت که نه تنها میبخشیدن، یه خوبی هم به طرف میکرد. طرف اومده فوش داره میده به امام مجتبی، توهین‌های بسیار بدی میکردن، بعد حضرت چیکار میکنه؟ میگه آقا دستشو بگیری ببریم به شامنوار بدم، توی چه غریبی این فوشات، معلومه فوشای اهل شامه، پاشو بریم چه کمکت کنم. مسئله اینه. ببینید اونا تعجب میکنن حسن تجاوز. یا واسع المغفره و بقیه در قرآن بخش دیگه. این دو نگاه کنیم، ما بارها و بارها با این ادبیات مواجه بودیم، اما خداییش نرفتیم خودمون رو شبیه کنیم، نرفتیم به این سمت که بگیم آقا الان ما خودمون رو باید از این حیث شبیه معصوم بکنیم، شبیه خداوند متعال بکنیم. اینو خطا است. پس یه همچین کسی تربیت شده به ربوبیت الهیه و داره خودش رو شبیه خدا میکنه و آروم آروم یه همچین کسی مربی میشه. ببینید میتونه دستگیری کنه، میتونه اون کسی که انگار مثلا دبیرستانیه میتونه به راهنمایی درس بده، راهنمایی که میتونه به ابتدایی درس بده. حالا اگه مؤمن حس انتقام رو تو خودش کنترل کرد، فرونشون نور عفو و بخشش و گذشت و در وجود خودش روشن کرد و در مجموع، دقت کنید در مجموع، فضای عفو و رحمت غلبه که در وجود بود، همون که در دین ما عرض کردیم این غلبه داره، این آدم استاندارد میشه. و میدونید این صفات رو عرض کردیم قبلا، سالهای قبل گفتیم هرچی بگذره به دست آوردن خوبی های بعدی راحت تر میشه، چون الان عین یه ماشینی بوده خب که 2 تن روش بار بوده، تو سربالایی هم داشته میرفته، فهمیدی باید بگذره، کلی 2 تن خاطرات و کثافات و این چیزا تو ذهنش روحش آلوده کرده، همه اینا رو بریزه. حالا چی؟ ماشین جون میگیره، نفس میگیره، سربالایی هست درسته، اما خیلی سبکتره، به مراتب راحت تر بالا میره. این یه فیدبک مثبت میگیری، دایره طلاییه. یعنی هر چی این کار انجام بدیم بعدی آسان‌تر میشه، آسان‌تر میشه، آسان‌تر میشه و این چرخشه سریع‌تر میشه و سهل الوصول‌تر میشه. ببین یه وقت برداشت نشه آقا پس هیچ دیگه فردا همه باشه، نه، خود انتقام از منتقم بودن صفات الهیه. منتقم برای چه؟ حالا عرض خواهم کرد به وقتش راجع به انتقام حرف میزنیم. اینا آیه قصاصو برای چی گذاشتن؟ اینا باشه که سنگ رو سنگ بند نمیشه. قرآن فرمای صاحبان خرد اگر نبود سنگ رو سنگ بند نمیشد. اما آخر همون آیه قصاص میفهمد اگه ببخشی بهتره. میبینید قلبه دارد. یعنی امام تو ادامه میگه و اگر در انسانی حظی از این اوصاف باشه، یه بهره از این برد، یه لذتی از این برد، خب در جواب سؤال قبر که به وقت بروز سرایر است، اگر این حظی از این اوصاف نباشه توش، سرایر است، نتواند گفت ربی الله. اون موقع دیگه نمیتونه بگه خدای من، رب من الله هست. آنگاه که سؤال شود من رب بکی، خدای تو کیه؟ میگه نمیتونه بگه من ربم الله. چرا؟ چون دروغ نمیتونی بگی اونور. اون طرف تبلیغات نیست، شو که نیستش بخواهد در بیری. آنچه که در درونداری رو میریزی بیرون. تحت تربیت هر کی بودی همونو معرفی میکنی. اگر به تو خدات امر میکرد مسئله رو، میگه من ربک، میگه ربی الله، یه خدای من خداست، الله است. اگر ربت نفس امارت بود، میگی رب من نفس امارمه، میگی رب من شیطانه. تعارفی نیست اونجا. آنچه که در درونداری میریزه بیرون. زیرا که انتخاب این اسم در بین اسما اشارت به آن شاید باشد که در تحت تربیت که بودی و دست قدرت که در تو متصرف بود در حیات دنیوی. چی مربیت کی بود؟ بعضی‌ها دیدی مثلا میخوام میگن ایشون مثلا دارن یک عالمی رو اسم میبرن یا استاد رو اسم میبرن، میگن ایشون در محضر اساتید فلانی تلمس کرد، تلمیز بود، درس خون، پیامبر اینا نشسته، فلان دانشگاه بوده. برای چی؟ میخوام میگن از کی یاد گرفته؟ دقیقاً از کی یاد گرفتی تو اونجا رو میکنی. پس اگر انسان در تحت ربوبیت ذات مقدس حق تربیت شده باشد و ظاهر و باطنش مربی به آن تربیت باشد، جواب میتواند دهد، وگرنه یا جواب ندهد و یا ربی شیطان و یا ربی نفس الاماره شاید بگوید. ما برمیگردیم یه نفس من مربیت کیه؟ خدات کیه؟ میگه نفس الاماره، شیطان اسم بره. بله، انسان تو قبر سرایرش، اون چی که پنهان کرده، اون چی در درون داره ظهور و بروز پیدا میکنه، واقعیت درونی خودشو نشون میده. و در ادامه ما میگه و باید دانست که ریشه سفه و تجاوز از ترک حب دنیا و نفس آب میخوره. این خیلی مهمه. ببین کسی که خودشو مالک چیزی میدونه ناراحت میشه وقتی به اون مملوکش دست میخوره، بدون اجازهش میرم مثلا فکر کن ماشینش نفر برمیداری میبره استفاده میکنه، بعد اون ناراحت میشه، یا چرا در خونه منو باز کردی؟ مالک اونه دیگه. اما وقتی کسی خودش مالک چیزی ندونه، مثلا یه ماشین همسایه بغلی زدن من چه مثلا، یه جای دیگه مثلا اتفاق افتاده، منظورم به این معنی نیستش که مثلا شریک غم مردم نباشیم، نه، صرفا مثاله. خب یا خب من چیکار کنم؟ دقیقاً این انتقام جویی و نبخشیدن به خاطر حب نفسه. این میگه به من چیزی گفته ها، وسیله منو برده ها، وسیله شما، من شما مالکیت داری. تصور اینه دیگه، همه سوره حمد میخونیم یه چیزی برامون جا بیفته، مالک یوم الدین. جمع کنید این دونه که خواب بود، فکر میکردید دارید مثلا مالک چیزی هست. قشنگ فرمودم میرم من بارها عرض کردم، الناس نیامون، مردم خوابن یا نائمون، فعضا ما تو انتباه وقتی میمیرن بیدار میشن، عجب خواب دیدیم، ماشین داشتیم، خواب دیدیم مثل زن و بچه داشتیم، خواب دیدیم فلان، همون زن و بچه نمیشنسن، همین خونه رو با خودت نمیتونی ببری، همین طلا و فلان و هیچ. الذی جمع مالا و عدده، آتیش برای خودت درست کردی. میگه چون این آتیش به قلبشون میفته که خورد میکنه. اینا کیان؟ الذی جمع مالا و عدده، اونا کسی که مال جمع کردن از این دنیا. ببینی حس مالکیت، وقتی مالکیت اومد مال بقای دنیویه. میگه من برای خود تو اینجا و آخرت و خیرون و ابقا. اون آخرتی که ابقاست، این بقای اینجا نیستش. اما خب در زیست ما اینو قرار داده شده، قلم رو داریم همونطور که حیوانات دارن، تعارفی نیست، برای قلم روشون می جنگن. درست شد؟ حرف اینه، این دنیا برای چه؟ این قلم رو برای چه؟ این بقا برای چه؟ همین اتفاق که میفته، این مالکیته و این که این دنیا میخواد بمونه و فکر میکنه خونه میخواد بمونه، هر کسی به این دست بزنه، حب به دنیا و حب به نفسه، آتیشی میشی، میریزیم به هم. اما یه کسی اینو برای خودش حل کرد که آقا اصلا امانت الهی بود. خب روزی رسون خداست. اگه این مثلا اتفاق افتاد موقع چی میشه؟ موقع راحت با این کنار میاد. مثلا مال من نبود یازم گرفته باشنش، خیلی راحت ازش میگذره. یه نکته دیگه راجع به این حسن در بخشیدن و گذشت نبگم، نباید گنده یه کاری رو در آورد. بعضی ها خیلی کینه یعنی اصلا فراموش نمی کن و تو رفتار و ظهور و بروز داره، یعنی ولو کسی رو ببخشن زهر مار میکنه به طرف، یعنی بیچاره میکنن طرف، انتقام های ریز میگیرن. هر بار که میشینن یه نیش و کنایه، هر بار که پا میشن یه نیش و کنایه، هر بار طرف رو میبینن شرمندش میکنن، به انها مختلف، به روش های مختلف به اون میفهمونن که یادته مثلا این بلا رو سر من آوردی، آره این بعد از اون اتفاق، بعد اون تصادف است، آره دیگه بعد اون آره تصادف کرده مثلا پای یورشیه، آره بعد اینکه پامو شکستی حالا هر شب پامو درد میکنه، سرما میخوره درد میکنه، راه میریم درد میکنه، هی آره ببین بخشیده ها در ظاهر، اما بابای صاحب بچه رو داره در میاره، هی به درد نمیخوره آقا. خب اصل عرضم بر این بود، باید گذشت. این بخشیده اما گذشت نکرده، من خواهم دوتا رو حل کنم. بخشیده ظاهرن میونه اما گذشت نکرده، گیره هنوز دیگه، هی داره به این سورس میده، هی داره به این رفرنس میده. خب این بند خود هیچ فرقه، مثلا او بخشیدنت هم اضافه بود. تو اصل برای اینه که تو ببخشی و گذشت کنی که درگیر گذشته نمونه، رو به آینده حرکت کنی، با سرعت بالا تو سیر الله تو طی کنی، بری دنبال این باشی من میخوام خودم به خدا شبیه بکنم، بعد یه برگردی بری مثلا نمیدونم کجا، هی برگردی این همونه ها، اون یادت اون روز اینجوری شده، یادت برای یا من ولا تب در صدقات کن من ولا زا تو باطل نکنید. چرا باطل میکنید صدقاتتون رو با منت و عذیت کردن؟ ببین دقت کنید، لا توب تلو یعنی باطل تمام. آقا میگه این بلیط نه، این باطل شده، این شناسنامه باطله، این گذرنامه باطله، نمیگه کم ارزش نکنید، باطل کرد. حالا این بخشش که بی نهایت ثواب داره، حالا روایتشو براتون بگم، خب این بی نهایت ثواب داره، بیا بیرکو باطلش بکنی، هی برگرد سورس بده، هی گیر بکن. اهل بیت رفتارشون اینجوری بود که اگر مسئله بود میگذشتن، اگر برای خودشون بود که دیدید ماجرا امام صادق چطور گذشتن، اگر برای غیر برای دین خدا بود نه محکم وای میستادن، اون اصلا مسئلهش مسئله دیگه ای عرض خواهم کرد، که همونجا هم انتقام برای خدا عین رحمته، اونم رحمته، ترحم بر پلنگ تیزدندان، ستمکاری بود بر گوسفند. ببین ببره رو بخشیدیم، پلنگه رو بخشیدیم، گورگه رو بخشیدیم، 200 گوسفند دیگه هم میزنه دیگه، باره میکنه بچهای مردم میزنه داغون میکنه دیگه، این قصهش فرق میکنه. اینجا این نفس باید یقین کنه، مطمئن بشه برای خودمون نیست، شخصی نیست، پدر کشته که نداریم که، دقیقاً مثل یه قصاب. یه قصاب که میری گوسفند سر میبره کی نداره ازش؟ ها؟ اصلا کمکش هم میکنه، نمیری مثلا با لبه کاشی سر ببره که زجر کشش کنه، میاد چیکار میکنه؟ چاقوش هم تیز میکنه، میگن آقا تو همون ضربه اول چهار تا رگ قطع میشه، رو به قبلش کنی، دست و پاشو نگرم دیگه، دست و پا نزنه، قبلش آب بهش میده ها، سری خون از سر بیاد بیرون و به مغز خون نرسین، درد احساس نکنه. یعنی اگه دقت کنید این روش روشی که اون موجود کمترین درد رو احساس کنه. بعضی از همین طرفدار حقوق حیوانات مثلا میگن گوسفنده بمونم چه پیر بشه، خب به هزار درد مرض و بدبختی بعد بره، اونا که دیگه مثلا من بیمارستان ندارم برم مورفین بزنم مسکن و نمیدونم چی. یعنی یه حیوان تو طبیعت دندون درد داره، خیلی مستند رو نگاه کنید، مثلا یه شیره دندون درد داشته، چون دندون درد داشته دیگه نمیتونه شکار انجام بده، یعنی نمیتونه غذا بخوره، غذا نخورده، ضعیف شده، نتونسته تو اون دویدن خودشو به شکار برسونه، مرده. خب بعضی از این چیزها، این ادا و اطوارهایی که میگیرن در مورد مثلا حقوق از حیوانات بیشتر آسیب میزنن به حیوانات. خب حالا برگردم سر اصل بحثم. اینجا اون قصاب پس کینه نداره، ناراحت هم هست، قبلش هم بعدش هم مثلا از اون دست و پا زدن اون ناراحت دیگه خلاصه، اما این کارو داره انجام میده. این میتونه بگی مثلا عجب کینه ای کرده بود این قصاب نسبت به این گوسفنده، دیدی چه جوری زد پدر گوسفنده رو در آورد، چقدر نفر احمقانه است. یه مؤمن برخوردش اینه، یه انسان درست برخوردش اینه. چون گیر بمونی، اینو به شما بگم ها برادر من، اگر توی مسئله برادرم خواهرم عزیزم هر توی مسئله گیر بمونی، بدون که این خودش برنامه شیطانه، که این غیر خدا همیشه ذهن و قلب آدم مشغول کنه. از شیطان از بیشتر چی میخواد؟ مگه نبود در نقل شده که یکی از انبیاء الهی گفتش که من بیام وساطت کنم مثلا بین تو و خدا این مسئله حل شه. خب یه دو سه روزی هم ظاهرا مکالمه و رفت آمد و این بحث مثلا تلگه. و آخرش هم شیطان زد زیرش، گفت چرا این کاری کردی؟ من گفت می‌خواستم دو سه روز مشغول من باشی، دیدم خوب داری مشغول خدایی. گفتم چیکار کنم؟ طور که به گناه نمیتونم دعوت کنم. گفتم بذار این ورقو رو کنم، این کار رو انجام بدم، اینجا گیر بیفتی. شیطان ما رو مشغول خود. یعنی طرف صبح تا شب تو ذهنش چیه؟ اون به اون فوش داد، این تون کرد، این حقم خورد، این اینجوری کرد، این پشت سرم حرف زد. ببینی همین رو کثافات روح و جسم این آدم آسیب میبینه دیگه، اصلا چیزی ازش نمیده. عرض کردم جنگ استوری ها شروع میشه، فوشا رو هم دادن، قهره رو کردن، پیام میدن، پیام میدن بلاک میکنن، یعنی فوشر میدن سری بلاک میکنن یورو نتون. اون میره با یه شماره دیگه میاد جواب میده، اصلا یه وضعیه ها. خب با گله گرگا چه فرق داره؟ گله گرگا چه فرق داره؟ حیوانات این کار رو میکنن. چند وقت پیش نمیدم دیدید یا نه، میمونا توی یک از شهرهای هند انتقام گرفتن از سگای اون شهر. اصلا خیلی عجیبه. حالا شاید هم واقعا در شأن این برنامه نباشه بگم کلیپشو بذارن، اما واقعا دیدنیه. یعنی یه سگ اونجا سالم نموند، مردم همه جمع شده بودن بیان چیکار کنن سگا رو نجات بدن، تمام بعد توله های این سگا رو میگرفتن میکشتن. چرا؟ یکی از بچهای اینا رو یه دونه سگ گرفته بود برازه. تو حیوانات هم این هست، کلاغ هم لج میکنن انتقام میگیرن، سگه مثلا میره بستنش یه نفر اذیتش کرده بوی اینو حفظ میکنه، بعدن بابای صاحب بچه رو در میاره، یه جا پیداش کنه پدرش رو در میاره. مثلا موزل شده بود این قصه میمونا، اخبار کشید فلان کرد. خب بابا بخوا آدم باشی، یا کجای کاریم؟ این سیره، این آیات قرآن میگه بابا قصاص کشته یه نفر رو میگه خوبه اگه ببخشی ها، خدای ببخش. مثلا آقای قاضی نظر شما چیه؟ ما انتقام رو بگیریم یا نه؟ قصاص صورت میره، قاضی میگه بله میتونید. حالا فکر کن نظر خدا رو میخوای بپرسی، خب خدا نظر شما چیه؟ میگه ببخشی بهتره، دوست دارم ببخشی. خدا ان الله یحب المحسنین. خب این کجا استفاده میکنه به محسنین اشاره میکنه خدا؟ همونجا که میگه ول کاظمین الغیظ ول عافین عن الناس، میگه اونی که عفو میکنن میبخشن اینا محسنن، من محسن رو دوست دارم. این گیر بودن یعنی عقده، عقده از عقد و گره میاد در عرب. میگه این عقد کردن یه گرهی بین این دو نفر به وجود اومد، این دو تا رو به هم جوش دادیم، گره زدیم این دو تا آدمو، عقد خوندن با هم. این گره از سوراخ سوزن رد نمیشه، اون سوراخ سوزنه صراط. میخوای راحت رد بشی ببخش. چیزی دارم براتون میگم، روایت از خودم که در نمیارم که خدا کیو راحت میبخشه؟ اونی که راحت میبخشه، اون که او اهل بخشش است. یه خود شبیه جملات آقای خیابانی شد فاعلش فرق میکرد. خدا چه کسی رو راحت میبخشه؟ اون کسی که او هم راحت میبخشه. قوما شوخی کردیم باشون، همه دوستشون داریم، هیچ وقت همون بازی ایران و استرالیاشون رو یادمون نمیره، غزال تیزپارو. ببینید این گره ها طبیعی ها، یعنی برای بقای حیات زمینی ما آفریده شده بوده، برای اینکه ما بتونیم از خودمون از خانوادهمون دفاع کنیم سر جای خود. هر چی هم حیوانات هم هستش خوب، اما انسان یه فرقی داره دیگه. انسان باید از این عبور کنه برای بقای اصلی، ولی آخرتو خیرون و ابقا برای اونه. خب مبنا انتقام همین حب نفس و حب دنیاست که عرض کردم، و ما چون نمیتونیم از این منیتمون بگذریم، اون منمون، اون خودمون میخواد انتقام بگیره، از او باید گذشت. و ریشه در غضبم داره، این در اون به کدام حسهای ما برمیگرده، به کدام داشته های ما برمیگرده، بیشتر به غضب برمیگرده، اون حس انتقام. خب اگر این غضب کنترل شد که خیلی عالی، اگر نه در اشکال مختلف خوش و ظهور بروز میده. یه جا میشه جدل، هر کدوم از جز صفات رذیله است دیگه. یه جا دیگه میشه غرور، یه جا دیگه میشه کینه توزی، همه اون از اون غضبه برمیگره. اون باید حل شود. به این میرسیم که اون باید خاموشش کنیم. ببین اول ما متوجه میشیم که این ایرادو داریم، این خوبه، این مرحله یک. مرحله دو اینه باید اون با اسید ذوب بشه، خب مدیریت بشه، کنترل بشه، غضب در ذیل عقل بشه شجاعت، وگرنه این اینجا ما رو زمین نزنه، اینجا دیگه میزنه زمین. یکی از بهترین جاهایی که میشه غضب رو کنترلش کرد و بهش گفت کتنکیه، همین عفو و گذشت و صفه. خب این آدم ها میرونه معمولا خودشون هم بندگون خدا مریض میشن و بس که حرص خوردن بقیه رو هم مریض میکنن. این حس، این دقت به این که ما به خدا میگیم، ذکر میگیم، میگیم سبحان الله پاک و منزهی، از چی منزهی؟ این تذکر به خودمونه. ما اون ذکر رو برای خدا داریم میگیم، اما تذکر به خودمون که ما اون منزهه نیستیم. ما به ما غضب داریم، میبینی کینه داریم، میبینی اهل جدلی، میبینی غرور میگیرد، اون تکبر میگیرد، همه چی برمیگرده به اون غضب. بریم اونو حل کنیم. ما چون راجع به غضب صحبت کردیم قبلا، اونجا هم وقت ویژه براش گذاشتم، کنترل خشم و چه و چه. میبینید اشکال مختلف خودشو میده بیرون. و وقتی شما آدمی شدید که کینه توز شدید، یعنی عفو و گذشت و بخشش و صف و این چیزا نداشتید، چه اتفاقی میفته؟ هیچ، از راه الهی در عقب میمونیم دیگه، این مسیر خراب ما میشه. خب این مسئله هم از اون زمان بره، اصلا نباید ناامید شد. میبینید 20 سال طول کشید درس بخونیم، دکتر مهندس بشی مثلا. خب همین رو مبنا قرار دادی، 20 سال زحمت کشیدی، یه هدفی رو تارگت کردی، میخوام این شغل رو به دست بیارم، میخوام این خونه رو بخرم، رفتی سر کار چی 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 که به اون برسی. همین چند وقت پیش بنده خود ما رجوع کرده، اختلاف خانوادگی خورده بودن. مثلا من به این آقا گفتم مثلا شما چرا این چند سال مثلا طولانی مدت تو دوران عقد مونده بودن؟ میگفت من میخواستم برم خونه دار بشم اول، اینا همون روز اول ببرم. ببین خواسته بود خوبی کنه ها، اما ببین گیر افتاده بود دیگه. حالا این اومده برای خودش همچین چیزو تارگت کرده، از همه چی گذشته. من خودم گفت من 6 صبح میرفتم تا 12 شب، دو تا کار میرفتم انجام میدادم، دو تا شد که بتونم این کار کنم. حالا چی؟ هم خانمش ناراضی. بالاخره این برنامه رو مشخص کرد، برای زحمت کشید. ما برای یه خونه اینجوری زحمت میکشیم خدا وکی. همین درس خوندن خودمون یادتون بیاد چه بابایی از هممون در اومده. شب امتحانا سختی بکش، یادم میفته اینا کله صبح بلند شو برو مدرسه، خوابت میومده، سخت بوده. میبینید برای چی؟ برای اینکه مثلا به یه شغل برسیم، به یه لقمه نون برسیم. بعد خدا وکیل برای آخرتم نبود برنامه‌ریزی کنیم. چه منطقی؟ 20 سال درس بخونی که مثلا یه شغلی به دست بیاری، خب یه شغل عنواندار و اسم و رسمدار مثلا ارزشمندی، باشه، ایبی نداره، کسی منکری نیست، اما باید میمیری تموم میشه. اصلا شاید همین لالوها مردی، سکته کردی، تصادفی کردی، این همه جوان مرگ شدن رفتن، اصلا به اون نرسیدی. چی برای آخرت جمع کردی؟ برنامه‌ریزی بخون. به این به سادگی نمیشه ازش گذشت. اون صفت حیوانی ما اجازه نمیده غضب رو خاموش کنی به این سادگی ها. اون کارو خودش انجام میده، یعنی اون سم شما رو میبره، زحمت میخواد. بارها قرار تو این زمین مسیر شکست بخورد، اشکال نداره، اینو بدونید، این شکست خوردن اشکال نداره، دوباره امتحان. در مجموع شما میبینید که رشد داشتید. این مهمه. میگه از این نقطه A به نقطه Z میخواستم برم، A B C D، هی بالا رفتم پایین رفتم. میگه ببین از A تا Z نگاه میکنه خودت، میبینی مثلا به 5 سال گذشته صبورتری، صفات خوب در تو ظهور و بروز بیشتری، خیلی خوبه. اینو باید دید، نباید ناامید شد. عرض کردم یه درس خوندم 20 سال، یه بچه رو شما میخواد رشدش بدی تا یه قاشق رو درست دستش بگی 3 سال 4 سال طول میکشه. مگه فکر کنی اینو بدونید تو مسیر مثلا دکمه داره از فردا من همه رو میبخشم؟ نمیتونی از فردا همه رو میبخشم. همون نکته که عرض کردم، فعلا تصمیمشو گرفته خوبه، اینم بدون تا تصمیمشو بگیری امتحان الهی میاد سراغت. یعنی میاد تو کارورزی رو شروع کن، چون ادعا کردی گفتی دکترا هم که بسم الله امتحانهاش شروع میشه. ولا یمکن الفرار، امکان فرار هم ازش نداری. خب الان شما خیلی از این متاسفانه برخی از این مشاورا میری مثلا یه مشکلی داری، میگه خودتو دور کن از اون، این آدم رو مخته دیگه نبینش، این آدم مسئله رو حل نکرده ها. تو ببینی چطور میشه که یک نفر میتونه تو رو اینجوری بریزه به هم. اون آدم بیمار، اصلا تردیدی نکن، اصلا دشمن. خوبه؟ در اون تردیدی نمی کنیم. مسئله ما اینه که چطور میشه اون آدم میتونه ما رو بریزه بهم. میگه از اون دوری کن. از ایکس دوری کردم، ایگرگو چیکار کردم؟ چیکار کنم؟ مگه میتونم کل کره زمین رو؟ نه. مدل خدا اینه که به شما بگم راه فرار نداره. جسارتاً آیه قرآن داره. حدیث داریم. دقیقاً سرت میاره از همون چیزی که تو نسبت به اون حساسی. چرا؟ چون میخواد به قلب سلیم بریم، چون میخواد راحت اون دنیا بهم خوش بگذره، میخواد ناخالصی رو همینجا که آسان‌تر از همون بگیره. برای همینه مثلا طرف نمیشه مثلا با خواهرش مشکل داشت، آه اینو من نباید ببینم. فهم گفت چی شد؟ پسرش عاشق دخترم نشد. حالا هر روز یارو باید ببینی. این مهمونی اون مهمونی این عروسی اونجا واسه 10 سال یه بارم نمیبینمش. میتونه هرچند بجنگ به اون پسره، نمیشه اصلا. خود دل این آدم میندازه، اراده الهی بر این قرار میگیره. خب کار خدا اینه. نمونش چیه؟ قصه ماهیگیری یهودیا. میگه بس بس الهم عن القریه التي كانت حاضره البحر. میگه درباره اون قریه که نزدیک دریا بود، برو ازشون تو دعاتی اون شهری که نزدیک دریا بود برو ازشون سوال بپرس. اینا جودا رو میگه دیگه. خب از یعدون فی السبت اذ تاتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرهم و یوم لا یثبتونه لا تاتیهم کذالک نبلوهم بما کانوا یفسقون. خیلی جالب. خدا آمد گفتش روز شنبه شما حق ندید ماهیگیری کنید. فکر کن چی شد؟ ببین خدا میخواد ازتون. آقا یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه ماهی خبری نبود. شنبه های ماهی از آب میپریدن بیرون. عمدن جلو چشه اینا آی اینا رو میریختن به هم. قرآن چی میفهم؟ میفهم درباره قریه نزدیک به دریا از جان ببوز. آنگاه که در روز شنبه سنت میشکستن، زیرا در روزی که شنبه سبت میکردن، روز شباتشون بود، ماهیان آشکارا بر روی آب میامدن و روزی که شنبه شبات نداشتن، یعنی روز شنبهشون نبود، نمیامدن. اینان را که مردمی نافرمان بودن این چنین میآزمودیم. کذالک نبلوهم بما کانوا یفسقون. اینا فاسق بودن، من میخواستم بهشون نشون بدم. یعنی دقیقاً گیرشون افتاد روی ماهی. خدا یه کار کرد، شنبه ها میومدن برای اینا پشتک وارو میزدن. بعد یک شنبه دو شنبه هیچ خبری از ذهنشون نیست. فکر کن مثلا گوشت گوشت جلو گربه. اینا میخوام اینو چیکار کردن دیگه؟ شنبه اینا رو میرفتن تو تور، ماهی ها رو یک شنبه تو آب میگرفتن بیرون. بعد خدا میگه فاسقید، تو مسئله رو حل نکردی، یه کلکی زدی. خب بعد این مسئله از ریشه حل شه. متاسفانه الان خیلی از فضای متاسفانه به اسم روانشناسی و مشاوره فقط طرف رو اینجوری بار میارن که صورت مسائل پاک بشه. البته خیلی دیگه اینجوری نیستن. من دیدم انصافا دارن صحبت میکنن، حتی خیلیشون دینم ندارن، اما انصافا دارن میگن که نه، مسئله رو از درون حل کن، بگذار و بگذر. و الا اینو بدون، چون خدا رب ماست، حتما حتما این تمرین رو به ما میده. میفرما کذالک نبلو، من اینا رو آزمایش می‌کنم. یعنی شما شروع کردی آزمایش رو میاد سراغ، نمیتونی در بری. اگر فکر کردی میتونی مثلا مسئله رو بذاری کنار و این چیزا، نه، عمدن هر روز جلو چشت در میاد و حالت دیدن داره. به قولی میگن مار از پونه بدش میاد، جلو نونش سبز میشه. خب حالا این اشتباه میذارم مثلا استفاده میکنه، زارم بهتون میگم یعنی چی. ما حالا اون عرفه یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که بدت میاد جلو چشت هی سبز میشه، میاد جلو هر روز باش مواجهه داری. دقیقا هم همینه. این به یه نکته مغزی ذهنی هم هست که میذارم جلسه بعد براتون توضیح میدم، جالب، خیلی خوبه، خیلی هم به دردتون میخوره. اما قصه این ضرب مسئله چی بود؟ یارپوز در زبان ترکی یعنی خدنگ، چیزی که شبیه سموره، یه حیوانیه. یارپوز یعنی پونه. اینو ضرب المثل از ترکی که وارد فارسی کردن، این کلمه رو اشتباه ترجمه کردن. مار از پونه بدش نمیاد، والله ما جایی رفتیم مثلا کنار رودخونه تا دلت ما پونه های چیز بود جنگلی بود، در اومده پونه‌های وحشی، خیلی هم یه بوی خیلی خوبی هم پخش کرده بود. اینجا به ما گفتن اینجا پر ماره، مراقب باشید. تو رودخونه نردی نیستش. نه از اون، چون این خدنگو خیلی خوب میتونن شکار کنن، مار کبرا و افعی و همه چیز هم شکار میکنن. میگه ازش بدش میاد جلو چه چیزی. این یارپوز تو ترجمه، اون یارپوز با یارپوز اشتباه ترجمه کردن. حالا همم دارن استفاده میکنن، کار ندارم. مهم دانه معنی بگیرد مرد عقل. اصل ماجرا چی؟ اصل ماجرا اینه که از اون چیزی که تو فکر میکنی میتونی ازش دری، نه، خدا چون ربه میاره جلو چشت، بیشتر فرار کن بدترشو میاره. بهتر خودت مسالمت آمیز بپذیری. توصیه من اینه، خودت اون مواجهه رو بپذیری و مسئله رو خودت بگی چرا من انقدر عصبانی شدم تو این ماجرا، چرا من نمیتونم این مسئله رو ببخشم، به چی برمیگرده. ما نیاز به این تذکر داریم. انشالله بقیهش فردا شب. یا علی.